میون داشت، فضاهایی رو از ما گرفته بودن و میتونستن به راحتی مالکیت توپ داشته باشن. بعد از گذشت 15 دقیقه ما تغییر سیستم داشتیم و از اون به بعد کم کم به بازی مسلط شد.
صحبت های سید مشتبه حسینی سرمربی آلومینیوم در نشسته خبری.
بازی بدی نبود، ما نیم اول خیلی خوبی داشتیم، هم تونستیم خلق موقعیت های خوبی بکنیم، هم خیلی خوب تونستیم تیم خیلی خوبه و با کلاس گلوه رو کنترل کنیم، تقریبا هیچ موقعیتی ندادیم. خب نیمه دوم با توجه به اینکه ما دو تا بازی خیلی سخت و هفته گذشته جلو تراکتور و اون یکی تیم انجام داده بودیم، خیلی خیلی به قول معروف فشار اومده بود رو بدن بچه‌هامون. رو این حساب ما میدونستیم بچه‌هامون یه نظر بدنی کم میارن.
یه امتیاز حاصل کار هر دو تیم در این بازی بود. اگه این بازی حالا گل نرسه به قول معروف هیچی نداشت، این حسن داشت آقای سرسالهی که دوتا دروازه‌بان، یکیشون با تجربه است، یکیشون خیلی خیلی جوونه، من فکر کنم خلیفه یعنی درخشان هم در تیم ملی حتی داشته باشه، موتش هم گرفت چند وقت پیش دعوت شد دور تیم ملی. هر دوتاشون هم تو جدول بسته نگه داشتن دروازه ها یک رتبه منم بالاترین، الان صدر جدول بهترین دروازه‌بان به لحاظ کلینشیت. البته من شخصا میگم، حالا با نظر شما میپرسم، من اعتقاد دارم به عنوان یک کسی که حالا فوتبال رو پیگیری می‌کنم، کلینشیت را بسته نگه داشتن دروازه نمیتونه معیار مناسبی برای اینکه بگیم دروازه‌بان دروازه‌بان خوبی بوده یا نه، یعنی بهترین دروازه‌بان میتونه دستکش طلایی نمیتونه با این.
بله کاملا منم هم عقیده هستم با دکتر با شما. اما در مورد این بازی بگم دو نیمه متفاوت داشت. نیمه اول آلومینیوم خیلی خوب و منسجم بازی کرد، سیستم سه دفاعه رو فوق العاده خوب بازی می‌کنن، جایی که موسوی، بدرقه و نوروزی فرد هست. حضور گودرزی و وطن دوست و بازیکن جوان، شما وقتی نگاه کنید به سن تیم آلومینیوم میبینید چقدر بازیکن جوان و جوینا بازی میده، یه مثلث خیلی خوب دارن. البته جهان کوهن رو نداشتن، عارف حاجی‌دی اردودن وسط زمین بازی میدن، هافک فوق العاده خوبیه در کنار کاظمیان و رحمان جعفری و لطفی، که من فکر میکنم که محمد مهدی لطفی ما بیشتر خواهیم از آینده ازش به شرطی این جوان خوش حفظ کنه. در مقابل تیمی بازی میکردن که هم ساختار خوبی داره، هم مدیریت خوبی داره، هم مربی خیلی خوبی داره. مهدی تاتار تو این چند فصل خوش نشون داده، فصل گذشتم تو ملوان فوق العاده مربیگری خوبی کرد. شما در بازی هفته گذشته در مقابل فولاد دیدید توی چند دقیقه بازی یکیش باخته رو با یه تعویض حضور قربانی بازی رو یک بر یک کرد،
شیوه بازی هم
تغییر میکنه و نیمه دوم همین کاری که تغییرات زیادی داد. فکر میکنم که تیک ترین اجرا در عرفز رزاق‌پور بازیکن تاثیرگذارشون در کنار علیزاده و همونجوری گفتین حضور دروازه‌بان ششتون، وقتی شما به تعداد گلاشون نگاه میکنه خوردهشون میبینی که چه تیمی با کیفیتی هست و به نظر من مساوی عادلانه بود. و وقتی تیمایی هم که توی این سطح جدول قرار میگیرن نه حکم قهرمانی دارن نه سقوط، یه مقداری انگیزه ایجاد کردن توی این شرایط سخته، باید بازیکن جوانتری رو بازی بده. شما نگاه کنید الان رزاقی نیاد بازیکن تیم ملی جوانان ما داره بازی میکنه،
فیکس الان مدت‌هاست فیکس.
خب این میتونه کمک بکنه به آینده فوتبال ما ملی. ما
پرسپولیس حالا راجع صحبت میکنیم، پرسپولیس هم دو تا بازیکن فوق العاده جوان گذاشته،
این خیلی مهمه.
یعقوب براجه و
شما نگاه کنین الان وقتی این بازیکن میاد بازی میکنه دست مربی تیم ملی ما باز میشه که تو بازی های آینده بتونه از این استفاده کنه.
حیدرش قرصه که دارن باشگاه استفاده میکنن، منم میتونم استفاده کنم
واقعا.
بسیار عالی. آقای ایمان کهیش با کمک‌های آقای علیرضا طاهرخانی و بابک خسروی بازی رو قضاوت کردن، مسعود حقیقی داور چهارم و آقای نادر جعفری هم ناظر داور.
من آقای دکتر در این بازی یک مورد داشت، اون رو تو محوطه جریمه آلومینیوم دقیقه 43، البته داور کمی از صحنه دور بود، بازیکن مدافع آلومینیوم در نزدیک به محوطه 5.5 با پای راستش بازیکن گلگوهر رو در از ضربه میزنه زیر در از زانوی چپ بازیکن گلگوهر، منجر به خطا میشه که داور این صحنه رو تشخیص نداد و ادامه بازی داد، در صورتی که باید در این صحنه اعلام خطا و ضربه پنالتی به نفع تیم گلگوهر میکرد.
همین یک بار
من.
بسیار عالی. اما بریم سراغ پرگلترین بازی هفته که چادر ملو اردکان در خانه در شرایطی که ابتدای 1-0 جلو افتاد در مقابل تراکتور و 2-1 عقب افتاد و نهایتاً گل مساوی رو هم زدن و در پرگلترین بازی هفته چادر ملو تراکتور 2-2 مساوی شدند.
تیم‌های فوتبال چادرملو و تراکتور در ورزشگاه شهید نصیری یزد و با قضاوت سید وحید کاظمی رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه تساوی 2-2 خاتمه یافت. هادی حبیبی نژاد و رضا محمودآبادی برای چادرملو و امیر حسین حسین‌زاده و محمد رضا حسینی برای تراکتور در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنوید.
چادرملو اردکان جریان بازی را تغییر می‌دهد. دریبل اینسان موقعیت برای میزبان هست. پشت محوطه جریمه شوت آخر زده میشه یا نه؟ میزنن وقتی بیت حالا در دام دروازه قرار میگیره. یک بر صفر حساب کار. امیر حسین حسین‌زاده محوطه جریمه چادرملو اردکان، اسماعیلی فر کاتبک اون به حالا گل مساوی تراکتور به وسیله ستاره این روزها و این شبهای تراکتور تبریز امیر حسین حسین‌زاده زده میشه. ایگور پوستونسکی و یه دفعه ناقص و گل به خودی 2-1 تراکتور. چادرملو اردکان دروازه خودش رو باز میکنه و مدافعینش انقدر کرنر زد پوستونسکی تا تراکتور دوباره به گل دوم برسه. یه اشتباه در دفاع تراکتور به سر سگوند و با پنالتی برای میزبان خیلی سریع ممکنه برق برگرده. گورخیز رضا محمود آبادی مقابل بیرو رضا محمود آبادی خلاف جهت دو مساوی برگشتن کربی ها برگشتن.
صحبت های سعید اخباری سرمربی چادرملو در نشست خبری.
به هر حال بازی با تیم تراکتور مقابل تیم سرد جدول تیمی که تو 25 هفته گذشته فقط 12 گل خورده بود، برای تیمی مثل ما که تو سال اول لیگ برتریش قرار داره و به هر حال فاصله داره هم از لحاظ قیمت رو که داره هم از لحاظ هزینه کرد میتونست اهرم انگیزه و اهرم یکدیگی و اهرم دوندگی کمک کنه به ما در قالب کار تاکتیکی که باشه.
صحبت‌های دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور در نشست خبری.
در واقع باید بگم انتظار نداشتم که تیم من اینطور توی این بازی ظاهر بشه، پایین‌تر از سطح انتظار من بود. در مورد تیم چادرملو صحبتی نکردم ولی میدونم با بضاعتی که دارم بازی خیلی خوبی رو امروز نشون دادم. بازیکنان منم تلاششون رو کردم ولی اونجوری که باید می‌بودیم برای بازی
تراکتور در شبی که آقای استرسالی ترکیب کاملا دلخواه آقای اسکوچیش در زمین بود، یعنی بدون هیچ قاید. خیلی آقای اسکوچیش دوست داره که پوستونسی و آلوز بغل همی کنار هم بازی بکنن، سمت راستش هاشم نژاد بذاره، چپ ترابی و نوک خط حمله حسین زاده رو بذاره به همراه اشتراکی. درست دروژیک میاد بازی، اما ته دلش دوست داره که اشتراکی بازی بکنه و دفاع چپ و راستش هم کاملا مشخص بود. فکر کنم خیلی دوستش اون طرفدارای مثلا سپاهان و پرسپولیس چشون به این بازی بود، اما تراکتور از این بازی سربلند اومد بیرون. و یه نکته رو یه سوال میپرسم، شما تحلیلتون از این بازی بفرمایید. اگر تراکتور قهرمان بشود احتمال اینکه حسین زاده به نوعی توپ طلای امسال رو ببره هست؟
من توی چند تا برنامه در مورد حسین زاده صحبت کردم. شما نگاه کنید تو آسیا یکی از نقاط قوت تیم تراکتور بود و توی لیگ هم همینجور، هم تاثیرگذار بازی می‌کنه هم خیلی بازیکنی هستش که تو باکس خیلی خوب خوش قرار میده. زمان استقلال زمان های مجیدی هم یکی از عناصر موفقیت استقلال بود، فوق العاده بازیکن توانمندی بود. و من میخوام در مورد تراکتور اینجوری صحبت ها میگم، من تو همین برنامه یه روز صحبت کردیم که شما گفتین که کدوم تیم مدعی هست قهرمانی. من گفتم که تراکتور، پرسپولیس، سپاهان، خیلی‌ها گفتن که مثلا
ولی تراکتور هم بیشتر.
من اصلا میگه وقتی شما ساختار یه تیمو می‌بینی، وقتی نوع بازی یه تیمو می‌بینی، بازیکن‌ها تیمو می‌بینی، البته من اعتقاد دارم که این بازی اون کیفیت لازمو نداشتن، اما تراکتور به واقع زوج‌سازی‌های خیلی خوبی داره، به واقع بازیکنایی داره که هم از عمق عرض خوب استفاده می‌کنه، هم از ضربات ایستگاهی استفاده می‌کنه. شما به گل اول تراکتور نگاه بکنید، حرکتی که دانیال اسماعیل فر انجام داد، توپ آورد و حسین زاده کجا قرار، این نشون میده که تیم کار کرده. اسکوچیچ با توانمندی‌های خودش نشون داد که مربی قابلیه و فکر میکنم که این مدل بازی تراکتور، تراکتور به قهرمانی هر هفته رو نزدیکتر میکنه و خود تیمای پرسپولیس و سپاهان خودشون رو قهرمانی یه مقداری دور کردن. سپاهان به خاطر اون حواشی که به وجود اومد و پرسپولیس هم به خاطر اینکه اونام تغییرات نفری زیاد داشتن، بازیکنای چپ و راستشون به خصوص وینگرای چپ و راست، من اعتقاد دارم تو فوتبال امروز دنیا دفاعی چپ و راست و وینگرا هافکای چپ و راست تعیین کننده هستن. اینو به خوبی ما در تیم تراکتور دیدیم، دیدیم که محمد نادری چقدر خوب میاد با مهدی ترابی از این ور، هاشمی نژاد و دانیال اسماعیلی.
بله.
خب شما وقتی این دو تا بازیکن دارید، اصلا همین الان من میگم مهدی هاشمی نژاد میتونه تیم ملی رو بازی کنه، اینقدر بازیکن توانمندیه. امیر حسین حسین زاده، حتی محمد نادری بازیکن فیزیکال، دریبلینگ خوب میزنه، ارسال خوب انجام میده. اینا با این شرایطشون حالا میام دو تا افک وسط دارن، یا افک وسط دونده ایگور که چقدر خوب توپا رو میگیره به یه بازیکن مهندس میده به نام آلوز و اون چه ایسکایای خیلی خوب میزنه. عقب‌تر هم یه ذره میام میگم شجاع خلیل‌زاده واقعا لیدری کرد، رهبری کرد و آقاسی که یکی از بهترین فرمای فوتبالش بود به نظر من، عارف آقاسی خیلی خوب بازی کرد و دوتا خارجی‌هاش هم کرد اشتکالی اون موقع که احتیاج داشتن، گلای اساس سه امتیازی واسشون زد و تونستن بازی قابل قبولی در لیگ ما انجام بدن. به نظر من تیمی هستش که قهرمانی هر هفته رو نزدیکتر بهش میشه. اما باید تبریک گفت به تیم چادرملو سعید اخباری و بازیکناشون که چقدر خوب و منسجم بازی میکنن تو خط دفاعیشون. گلی که حبیبی نژاد اگه اشتباه نکنم یه گل واقعا میکنم بهترین گل این هفته‌های لیگ ما باشه، خیلی گل قشنگی زد، نشون داد که چقدر بازیکن قابلیه، پاس‌های زیاده گل هم داده در تیم چادرملو. و سعید اخباری واقعا در این بازی با بچه‌هاشون خیلی با انگیزه بازی کردن که اگر اون اشتباه فردی رو می‌کردن چرا که شاید می‌تونستن تراکتور رو ببرن و به نظر من نمره قبولی بعد داد و تونستن در اولین حضورشون تیم منسجم خوبی رو در این مسابقات ارائه بدن.
بسیاری خیلی متشکرم. اما این بازی رو آقای وحید کاظمی قضاوت کردن با کمک‌های آقایان امیر محمد داوودزاده و علی احمدی، درست میگم؟ آقای حسین امیدی داور چهارم بودن، ناظر داوری اسماعیل سفیری و کمک داور ویدیویی آقای موعود بنیادی فر و عرض کنم خدمتتون که آقای رضا مهدوی هم دستیار کمک داور ویدیویی بودن. اینا اون روز قبلش تهران نبودن استقلال،
ساعت اشتباه نکنم 6 و نیم بازی. اتفاقا یه نکته تحلیلی دارم بابت این که الان بعد از دو نکته این خدمتتون عرض میکنم. ببینید این بازی دو نکته داشتش برای عرض خدمت شما. بله، یکی که دقیقه 58 دروازه‌بان تیم تراکتور در خروج از دروازه اشتباه کرد و زمانی که مهاجم تیم چادرملو ضربه رو زد، ایشون اومد توپو بزنه سر بازیکن رو زد که داور به درستی اعلام خطا و ضربه پنالتی اعلام کرد و کاملا تصمیم داور درست بود. نکته دوم وقت تلف شده نیمه دوم بود آقای دکتر، 4 دقیقه اگر اشتباه نکنم، چون انقدر بازی متوقف شد. این چادرملو اگه یادتون باشه هفته پیشم دروازه‌بانش رو ما صحبت کردیم.
بله،
یه خاصیتی در افتادن برای به حساب تأخیر در شروع بازی ها داره.
آقای ادسون ماردن هست.
بله، من خدمتتون عرض کنم که همکارای ما بایستی در این زمان قانون بهشون اجازه داده برای جلوگیری از تأخیر در شروع بازی ها، وقت کشی ها از قانون استفاده کنن. اما نکته تحلیلی ببینید، ما بیایم درسته ما الان نیرو نداریم برای قضاوت ها جناب دکتر، اما بازی استقلال فولاد چه ساعتی بود؟ من اشتباه نکنم ساعت 6 و ربع بود روز پنجشنبه.
بله،
این بازی اینم 5 یا به حساب
بازی چادرملو.
بله، قطعا با پروازم که رفته باشن 6 صبح روز بعد رفتن. ببینید خود این که در کمک داور ویدئویی میشینن، فعالیتی که داره میکنن خسته.
بازی چادرملو 17:45
17:45 اونم بازی که تموم شد روز بعد 5:06 صبح پرواز میکنن. خستگی روشون تاثیر میذاره. این از اون اولش هم عرض کردم، اینا هم باید آقای سه‌سالی استاد عزیز هم باید تمریناتشون رو کنن، هم باید این بازی ها رو هم بیان قضاوت کنن. خود شما میدونید خود این آسیب میزنه به داوران، یعنی آسیب دیدگی از لحاظ جسمی. این باید یه فکر اساسی بشه، به خصوص ما در سمت آخر فصل میریم، این مشکلات گریبانگیر خواهد شد.
نکته راجبه همین
نکته همین بود. بله، بله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما بریم سراغ بازی بعدی، دیدار تیم های ملوان و خیبر. من وقتی بازی ملوان خیبر رودا رو انجام میشه، یاد اون بازی قدیم دهه 60 میافتم که اینا میبرن فینال جام حذفی و یه بارم آفرین یه بار خیبر رو فکر کنم یه بار آقای استرلینگ اومدن فینال دیگه آه. سال 64 65 بود اگه اشتباه نکنم، 40 سال پیش اومدن فینال و فوتبالای خوبی اون موقع ارائه میدادن. خدا رحمت کنه سیروس قایقران رو، مرحوم سیروس قایقران در خط هافک ملوان بازی که ملوان 3-0 خیبر رو در انزلی شکست داد.
تیم های فوتبال ملوان و خیبر در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی و با قضاوت فرهاد امینی رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه 3-0 به سود ملوان خاتمه یافت. رضا جعفری، امید نورافکن و مهدی عبدی برای ملوان در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل های این دیدار را با هم میشنویم.
حالا فرصت در لحظات پایانی و توی دروازه گل برای ملوان. ملوان دروازه رو باز میکنه و حساب کار 1-0 میشه. ضربه کاشته برای تیم فوتبال ملوان بندر انزلی. یارگیری بازیکنان دو تیم رو هم دیدیم و گل برای ملوان. ضربه مستقیم وارد دروازه تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد میشه. گل رو به نام کاپیتان امید نورافکن می‌نویسیم. حمله از بازیکن‌های ملوان 3-1 هستند. سه تا بازیکن تو موقعیت حمله دارن. میتونه دروازه خیبر برای سومین بار باز بشه و این چنین میشه. گل سوم. عبدی گل میزنه. بازیکنی که این دقایق پایانی آورد، مازیار زاره، دروازه رو باز میکنه.
صحبت های مازیار زاره، سرمربی ملوان در نشست خبری.
من فکر می‌کنم بدون شک و به طور حد مستحق برد بودیم. از هر نظری که فکر کنید تو این بازی حسن آشید میگم به تیم بسیار با ریشه خیبر و امیدوارم تو ادامه را موفق باشه، ولی فکر کنم همه با من هم عقیده باشین که فوق‌العاده بودن بچه ها امروز از نظر فنی، مالکیت توپ بالا، موقعیت‌های خیلی زیاد و حتی یادم نمیاد که حتی یک شوت به دروازه حبیب گرفته باشه، یعنی یه موقعیت خطرناک.
صحبت‌های سعید دقیقی، سرمربی خیبر در نشست خبری.
در مورد بود فنی اگه بخوام صحبت بکنم، واقعا امروز یک تلخ‌ترین روزهای مربیگری من بود و تا به حال نشده بود جلوی یک تیمی انقدر ضعیف تیمم بازی بکنم. از هواداران تیم خیبر عذرخواهی میکنم. قطعا باید تو ادامه بازی ها بهتر از این کار بکنیم.
یه بازی خوب و پرگل از سوی بازیکنان ملوان، گلزنی حالا فکر کنم از همه بهتر و خوشحال کننده تر برای ملوانی حداقل گلزنی مهدی عبدی بود. یادش رفته بود بنده خودش چیزی گل بزنه، یا گلزنی امید نورافکن، رضا جعفری، بازیکنایی که هر سه تاشون واقعا وزنه هستن برای تیم فوتبال ملوان و به نوعی تیم خیبر که شاید اگه قدیما مثلا زمین چمن ملوان خیلی خوب نبود میگفتن خیبر در باطلاق ملوان گیر کرد، در باطلاق انزلی، اما الان خب هوا خوب، زمین هم خوب و بازی خوبی هم از خودشون دو تیم ارائه دادن، نیمکت‌های خوبی هم داشتن هر دو تیم، به ویژه تیم فوتبال ملوان بازیکن مثل ابوذر سفرزاده، عمری که اومدن و شرایطی که ملوان فکر کنم دوباره داره تو این چند هفته آخر به اون روزهای اوج فصل گذشتهش که آقای تارتا بود برمی.
خیلی تو این برنامه در موردش بحث کردیم. یه جایی بود که اصلا زارم می‌خواست استعفا بده
و گفتیم که اصلا شاید بازیکنه که تو این چیز سرباز هستن
آره انگیزه بشون بده. ما هم صحبت کردیم در مورد ملوان، فکر می‌کنم که مازیار زاره یاد شبکه رادیو ورزش بکنم زیاد گوش میکنن یا دوستان دارن، چون واقعا ما از اینجا این برنامه واقعا تخصصی، من میتونم بگم جادر که من تشکر کنم از مدیریت شبکه تهیه کننده و خود شما استاد یزدانی، به خاطر اینکه نه که بخوام به قول بخوام خیلی بزرگ نمایی کنم، اما ما واقعا میشینیم فکر میکنیم کار میکنیم. من سال برنامه که شما در آوردید مشکلات فوتبال ماست، یعنی به نکاتی که توجه میکنن یا کارشناسایی که میان، زحمات که من میبینم دوستان میکشن، ما همینجا دیدیم که ملوان چه مشکلاتی داشت، اومد چیکار کرد؟ به موقع سامان فلا رو گرفت. من اعتقاد دارم که وقتی سامان فلا رو گرفتن آقای دکتر کاملا خط دفاعشون دچار نکات مثبت شد. دانیال ایری اومد، افسرده اومد، علی رمضانی رو تو خط جلو استفاده کرد، دو سه تا تغییر خیلی خوب داشت و تیمش کاملا متوازی بود. بازیکنایی که خوره بی انگیزه بودن گذاشت کنار، یعنی کار بزرگی انجام
و اتفاقا سامان فلاحی که تو استقلال بازی گرفته نمی‌شد، یه مقدار دچار بی انگیزی که شروع اینجا بود خوش نشون داد.
واقعا غیر از بازی هفته گذشتهشون که جلو هوادارون کیفیتو نداشتن، در این چند هفته گذشته فوق العاده بهترین تیمای ما بودن تو این هفته. در این بازی هم فکر می‌کنم که خیبریا بازی خوب شروع کردن، اون سه دفاعه رو ابرقویی و با
حسینی اینا بازیکن تاثیرگذارشونن توی بازیکنایی که بازی میده، حتی طباطبایی، محمد جواد محمدی. اما هرچی از بازی گذشت این ملوان بود که تونست به گل برسه. جعفری تو اون پاس عمقی گره به گل خیلی قشنگ زد. کاشته‌ای که امید نور افکن که یادمون نره که اینم یکی از بازیکن تاثیرگذار این فصل تیم ملوان بود، واقعا در تیم ملی ما هم که بازی میکنه یکی از بازیکنایی که میتونه جایگاهشو خیلی بالاتر از این داشته باشه. حتی حضور میتی عبدی، محمد عمری، یه تیم خیلی خوبی دارن و به نظر من مازیار زاره نشون داد که بتونه که مربی خوب ما در آینده باشه. از اون برم سعید دقیقی با این باختی که باسش به وجود اومد یه مقدار تو جدول دچار مشکل شد، به خاطر اینکه فاصله نزدیک مثل رفسنجان 24 امتیازه، این هفته بازی 6 امتیازی داره. اگر بخواد یه مقدار اون شرایطش رو نتونه مهیا بکنه، فکر می‌کنم که دچار مشکل بشه.
یه سوال بپرسم راجع به گل امید نورافشان. حالا شما اشاره به ضربه کاشته داشتید، این ضربات رو آقای سید سالی واقعا دروازه‌بان باید چی کار بکنه؟ یعنی نمیدونه بیاد بیرون نیاد بیرون، یکی میخواد اونجا قطعش بکنه، یعنی شاید خود امیدم به قصد گل نزد واقعا.
ما اصلا همین گلا رو در فوتبال
ما بازی منچستر و لیون هم دیدیم، همین گل زده شد.
من بازی تو داشتم میدم که آلمیدا،
من چون خودم اینجا گزارش میگم دیدم اصلا یه همچین اتفاقاتی میفته، فقط تو ایران نیست،
مؤثر گلرا نیستم. به نظر من اینا بهشون گلای شانسی، حالا من با تمام احترامی که برای
آقای داخل گل دیگه،
بله
زمینم کمک کرد،
کمک میکنه و با توپای درونگرا. شما الان میبینید که اکثر توپایی که ایسکایی میزنن میگن بازیکن چپ پا بیاد از راست بزنه، باید بازیکن راست پا بیاد از چپ
مخالف
بزنه
میزنه.
به خاطر اینکه این کار تخصصیه دارن کار میکنن و خودش میشه نیمی از گل. اگه با سر بازیکن بخوره میره تو گل، اگه به زمین بخوره میره تو گل. و تیمای دنیا همونجوری که شما دیدی بازی میلیون گلشو همینجوری زد به منچستر یونایتد. و به نظر من امید نورافکن، حتی قائم اسلامی
خواهد
همین گل رو زده، یعنی که ملوان روی این کار کار میکنه، مشخصه که روی این کار تخصص داره.
یعنی به قول آقای یزدانی شاید اون زمینم باعث
زمین خراب بودن زمین
همین دیگه میگم توپ چمونه میکنه اصلا.
من قائم اسلامی خواهم دیدم که همین ضرباتو زده، گل زده، نورافکن زده. و به نظر من ملوان تو انزلی خیلی فوتبال با کیفیت ارائه میده اگر اون تمرکز لازم رو داشته باشه.
این نکته هم که از شما را گفتید، روی هر کاری که انجام میدن قصد برنامه داره.
بله بله،
بسیار عالی. آقای فرهاد امینی با کمک‌های آقایان علیرضا یلدرم و عباس یعقوبی وزیر قضاوت کردن، میثم عباسی داور چهارم و جناب رحیم رحیمی مقدم هم ناظر داوری.
نه درسته آقای دکتر، من یه چیز همین گل دوم بازی رو دیدیم زیباییشو داره عرض می‌کنم. گل اولم
من این نکته که من اینجا گذاشتم برای هر دو کارشناسمون دیدن، اون که ما داریم میگیم دیدیم من رو مانیتور در مقابل خودم گذاشتم و دوستانم دیدن اینجا، به خاطر همین داریم صحبت می‌کنیم.
گل اولشون رو کمک داور دوم بسیار خوب عمل کرد، برابر مقررات تخلف آفساید انجام نشد و کاملا درست بود. یه نکته من بگم برای آگاهی دوستان ما که ما همش داره تکرار میکنیم عدم آگاهی کامل از قوانین باعث میشه حواشی دور زمین پیش بیاد. من آقای مازیار زاره رو بارها دیدم برای اعتراض نه، برای فرمان دادن به بازیکناشون حتی داخل زمین میومد. تعدد خروج از محوطه فنی، جناب آقای دکتر، تعدد خروج از محوطه فنی تکرار کردم خودش امکان داره اختار رو، امکان که نه، قانون میگه اختار رو بشه.
چند بار تذکر تا اختار
بگیره؟ بعد به مازیار زاره و امثال مربی ها آقایون که عرض میکنم
اینا هیجان بازی هم هست،
هیجان هست، به خاطر همین مدیریت میکنن. دو بار، سه بار، چهار بار وقتی میان بیرون، وقتی میرید یه متر داخل زمین به بازیکنت داره پرخاش میکنی، این دیگه جای گذشت نداره، اعتراض به داور نیست، اونجا اختارم میتونه بگیره، یعنی قانون اجازه رو میده که اختار رو داد، چون تعدد خروج داره.
مشکلی نداره کلا.
نه اصلا دیگه تمام.
هیچ نکته. بسیار. اما بریم سراغ بازی بعدی که در خدمتتون هستیم، یکی دیگه از مدعیان سپاهان. ما میخوایم چون بازی پرسپولیس میخوام راجعش زیاد صحبت کنیم، بهمنی بذاریم آخرین بازی اگه موافق باشین. بازی سپاهان و مثل رفتن، ببخشید آقای عرب من پی زدم، اگه عذرخواهی میکنم اومدن جلو. آقای بازی سپاهان و مثل رفسنجان که 1-0 سپاهان موفق شد مصر رو در نقش جهان شکست بده.
تیم‌های فوتبال سپاهان و مصر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و با قضاوت امیر عرب براقی رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه 1-0 به سود سپاهان خاتمه یافت. جواد آقای پور زننده تنها گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار رو با هم می‌شنویم.
یک ضربه گل! گل برای سپاهان. خیلی زود ورزشگاه نقش جهان
به تسخیر هواداران سپاهان در میاد.
صحبت های پاتریس کارترون سرمربی سپاهان در نشست خبری.
در طول باید تبریکی هم بازی خیلی سخت بود، همونجور که هفته های پیش اشاره کردم به این از این که هرچی با آخرهای فصل نزدیک میشین بازی ها سخت‌تر و دشوارتر میشه، چون یه سری تیم ها هستن که برای بالای جدول میجنگن و یه سری از تیم ها هستن که پایین جدول رو میجنگن که سقوط نکنن. خب بازی خیلی حساسی بود جلوی تیم خیلی خوب مصر.
صحبت های سید سیروس پرموسوی سرمربی مصر در نشست خبری.
تبریک میگم به تیم سپاهان هوادارش که بودی که بود به دست آوردن. یه تشکر ویژه میکنم از بچه های تیمم که واقعا در نیمه دوم با قلبشون بازی کردن و نارادم شایستگی نتونستیم به گل برسیم. دوباره دیگه در بازی زدیم اما به زیده بشیم که در سپاهان کم دیگه و کم شانس.
رونمایی از ویسام بنیدر مهاجم تازه وارد شده به سپاهان، بازیکنی که سابقه بازی فراوانی در لیگ فرانسه داره. حالا وقتی این ویسام بنیدر اومد آقای استرسالی بازی کرد، من یاد بازی‌های اولیه استیون انزونزی افتادم. همه گفتن آقا اینی که تموم شده است اومده، اگه تموم نشده بود نمیومد اینو. بعد دیدیم که کمربند خط میانی رو تو این بازی نبود، اما من فکر کنم تو این چند هفته پایانی این ویسام بنیدر بیشتر ازش ببینیم و بشتمی و قطعاً خودش رو نشون خواهد داد. مثل رفسنجان هم با سید سیروس پورموسوی همچنان داره بد کار میکنه، تعارف نداریم دیگه، همچنان یکی از کاندیدای اول و گزینه‌های اول سقوط به همراه تیم‌های مثل نساجی و هوادار هستش. از یه طرف سپاهان با گل جواد آقای پوری که یه مدتی بود گلم نزده بود و من خیلی بازیکن دوست دارم، چون واقعا اومد تلاش کرد و خودش رو رسون به تیم‌های مطرح و حالا تو این یکی بفرست واقعا تونسته خوب بازی بکنه.
خب ببینید، من یکی از بازیایی بود که واقعا مثل رفسنجان خوب بازی کرد، به خصوص بعد از اینکه گلو خوردن تو اون دقایق
اول. البته دروازه اینا هم زد دیگه.
بله، حتی رو حرکتایی که انجام دادن، رو حرکتی که جعفری انجام داد، جبیره زد به تیر خورد و حتی نیمه دوم همینجور. اما بعضی موقع اوت دستی، ضربات ایستگاهی میشه نیمی از گل. فکر میکنم آریا یوسفی این فصل اوتای دستی فوق‌العاده انداخته. بازی با پرسپولیس توی سوپر جام هم انداختن زده. به خوبی از این نکته استفاده میکنن. شرایطی که برای رفسنجان به وجود اومد از اول فصل همینجوری بود. ببین تیمایی که دچار مشکل میشن چقدر تغییرات دادن، چقدر مدیر عامل عوض کردن. ما به خاطر همین میگیم حرفه‌ای‌گری یعنی ثبات، یعنی اینکه شما یه برنامه‌ای داشته باشید. مثل رفسنجان با این همه امکانات و این همه تشکیلات تو چند فصل گذشته دچار مشکل عدیده‌ای بوده. فصل گذشته همین اتفاقات بوده،
اما فصل گذشته محرم نبید که اومد. بله. تو 11 12 تا بازی اصلا نمیباختن، مثلا 3 4 تا برد 7 8 تا مساوی، اما تونستن تیمو جمع کنن.
چرا تغییرات؟ چرا با محرم نوید که قرارداد 3 ساله نبستن که بازیکنایی مثل جولانی و خیلی از بازیکنای جوونی که تو اونجا بازی کردن، کریم زاده و خیلی از بازیکنایی که
مدیراشون دارن عوض آره. میشن شما.
خب اینا خب تو ثبات خیلی مهم بود، اما در این بازی به نظر من تیم فوق العاده بودن. حضور این بازیکنای خارجی میتونه بهشون کمک بکنه به فوتبال ایران و امیدوارم که ما دنبال این باشیم که از آکادمی سپاهان بازیکنای فوق العاده جوونمون رو بیاریم بازی بدیم. آقای دکتر ابوفاضل درسته این بازیکن ها توی اروپا بازی کردن، تیمای بزرگ بازی کردن، حالا انزونزی همینجور، اما در فوتبال ما تو باشگاه سپاهان، تو فوتبال فولاد خوزستان خیلی از بازیکن هستن. مثلا زاده عطار تا چند وقت پیش که میشناختش،
عسکری زاده عطار،
الان ما میبینیم که یه مقداری از آکادمی سپاهان، البته این باز مربی هم بازی میده نه که بازی نده، اما امیدوارم که بازیکنای بیان بازی بکنن در تیمای بزرگ ما مثل سپاهان، از پایه‌هاشون هم استفاده بکنن که بتونن کمک بکنن و سپاهان تونست یه امتیاز خیلی خوب بگیره، خودش رو در بالای جدول قرار بده و رقیب پرسپولیس بشه برای سهمی.
سپاهان بازیکن جوان تو لیستش داره، من لیست آوردم، ما میتونیم ببینیم دیگه. مثلا محمد رضا بردبار 20 ساله هست، خود آریا یوسفی جوان 22 ساله هست، یا حسین گودرزی که اومد اضافه شد 23 ساله است. اما بعضی وقتا نمیدونم آقای
حتی فرامرزی هم بازی
بله فرامرزی بود، شاید این حساسیت باعث میشه که مربی خطر نکنه و بیشتر چشمش رو بنوال بازی
خب شما وقتی باشه. در بازی با آلومینیوم بازیشون مساوی شد، یه مقداری هم فکر کنم که این مربی فرانسویشون باید تمرکزش رو بذاره توی تیمش، نه حواشی
واژگان عجیبی رو به کار گرفته. تیم نهم چرا ما اینجوری بازی می‌کنه؟
آره واقعا فکر می‌کنم که امکاناتشون و بازیکن‌هاشون رو نگاه کنه. آلومینیوم عراق با مصطفی حسینی یه مربی وطنی
میاد گودرزی 17-18 ساله رو بازی میده، وطن‌دوست 17-18 ساله رو بازی میده،
خلیفه 19 ساله،
اینا خیلی مهمه تو آلومینیوم. بعد میاد لیموچی و ساده، شما مطمئن باشی همین امسال هم با دو سه بازیکن از آلومینیوم میره. و به نظرم سپاهان اگه تمرکزش رو کارش بذاره با این امکانات و با این بازیکناش میتونه موفق بشه.
متشکرم. آقای امیر عرب براقی بازی رو قضاوت کردن، چه نسبتی هم با آقای فغانی دارن؟
برادر
خانم آقای فغانی هستن، درسته. آقای امیر عرب براقی بازی رو قضاوت کردن با کمک‌های آقایان فرهاد فرهادپور و اسماعیل احمدی و مهدی اوجاقی داور چهارم بودن، ناظر آقای سعید بتایی، کمک داور ویدیویی آقای بیژن حیدری که بازی استقلال سود زده بودن، یعنی رفتن از تهران به اصفهان، اتونم فردا صبح رفتن دیگه، و دستیار کمک داور ویدیویی هم آقای حسین زیاری.